در اتحادیه اروپا ولادیمیر چخوف با یورو نیوز گفت که سربازان نقاب پوش در میدان هوایی کرمیا روسی نیستند. چند روز بعد از آن زمانی که از رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین سوال شد که آیا نیروهایش وارد کرمیا شدند، پوتین گفت اکثر جمهوریت‌های اسبق اتحاد شوروی یونیفرم سبز مشابه دارند. شما می توانید وارد مغازه شده و یک یونیفرم سبز بخرید. بعد از یک کمپاین یک ساله از انکار، یعنی در ماه مارس سال 2015، یک فیلم مستند در تلویزیون روسیه منتشر شد که در آن پوتین اعتراف کرده گفت
اون پیغه او فکرم نو کگده منی پکازالی کارتو دیو دیجنی
و مقامات امنیتی گفتم بعد از برکناری الکساندر یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین کریمیا را بگیرند.
این فیلم که کریمیا راهی خانه نام داشت، مردان کوچک سبز پوش که محلات مختلف کریمیا را گرفته بودند نشان داد که روسی بودند و کریمیا بار دیگر بخش از خاک روسیه شده بود.
حقوق اساسی و بشری. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگیم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. موضوع مورد بحث امروزی ما مراکز سلب آزادی، محابس و توقیف خانه هاست که در این رابطه خانم حنیفه گیروال، معاون بخش امبودزمن دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان توضیحات را ارائه می کند. خب خانم گیروال، شما را خوش آمدید میگیم و بعدا اگر لطف کرده در مورد مراکز سلب آزادی و توقیف خانه ها و محابس کمی توضیح بدین خوش میشیم.
تشکر خانم شمیلا. باید بگم که محلات سلب آزادی طبق قانون محابس و توقیف خانه های افغانستان تعریف شده است که در این قانون محلات سلب آزادی به دو بخش تقسیم شده است که اولش توقیف خانه است و دومش هم محبس. که میگیم توقیف خانه محلی است که اشخاص متهم در حال انتظار محاکمه در آن نگهداری می شوند. یعنی افرادی که متهم به یک جرم متهم شدند اما تا به حال محکمیشان دایر نشده است یا در حال انتظار محکمه می باشند در اونجا نگهداری می شوند. و محبس محلی است که در آن اشخاصی که به حکم نهایی محکمه محکوم علیه قرار گرفتند نگهداری می شوند. یعنی بعد از اینکه جرم یک نفر ثابت شد و حکم محکمه بالای فرد صادر شد و فرد در اثر حکم محکمه محکوم علیه قرار بگیره، بعد از اون فرد به خاطر سپری کردن مدت باقی مانده یا مدتی که در محکمه بالایش حکم شده است در محبس نگهداری می شود.
خب امی متهمین و مظنونین چی حقوقی داره از لحاظ قوانین ملی و بین المللی؟
همان گونه که همه انسان ها در جامعه وقتی که زندگی میکنن از یک سلسله حقوق و آزادی های اساسی برخوردار می باشن، مظنونین، متهمین و محبوسین نیز از یک سلسله حقوق برخوردار می باشن. زمان که آنها مرتکب یک جرم می شوند یا یک عمل خلاف قانون می شود، ای به این معنی نیست که اونا تمام حقوقی که دارن از اونها سلب شوه، بلکه فقط در مو محدودی معینی که قانون براشون تعیین کرده در مو حد میشه که امو حقوق مشخص از اونا در یک مدت مشخص سلب میشن. که بعضی از حقوق را که قوانین ملی و بین المللی برای محبوسین و مظنونین و متهمین در نظر گرفته است ما یادآوری میکنیم. اولی که عدم بازداشت خودسرانه. عدم بازداشت خودسرانه به چی معنی؟ یعنی ما نمیتونیم که در آزادی هیچ شخص را به صورت خودسر سلب کنیم و یا هر شخص را که ما بخواهیم گرفتار کنیم بدون کدام دلیل موجه یا دلیل قانونی. حق دوم اساسی حق تفهیم اتهام است. یعنی زمان که ما یک نفر را گرفتار میکنیم اولا از طرف پلیس گرفتار میشه یا از طرف سنانوالی باید تفهیم اتهام شود. یعنی به مو جرم که فرد گرفتار شده برایش فهمانده شود که به اساس این جرم تو گرفتار شدی تا فرد بتونه که زمینه یک دفاع موثر برای خود فراهم ساخته بتونه. سیومین حق مسئولیت از گرفتاری و توقیف خودسرانه و حق دریافت جبران خساره است. یعنی زمانی که یک فرد اول خود نباید فرد به شکل خودسرانه گرفتار شود مگر اینکه حکم مرجع مربوطه یا مرجع صلاحیت دارش موجود باشه. دوم، در صورت که فرد به صورت ناگهانی یا به صورت اشتباه گرفتار می شود و مدت زمان که در عموم محل سلب آزادی سپری میکنه و دوباره بیگناه ثابت میشه یا بری زمه شناخته میشه، باید امو زمان را که در اونجا بوده و امو ضرر که از امی ناحیه بر فرد وارد شده باید او جبران شود. چهارم اینه که دادن اطلاع به فامیل یا اقارب وای حین گرفتاری از طرف مرجع گرفتار کننده. یعنی زمانی که فرد از طرف یک نهاد دولتی یا از طرف نهاد موظف گرفتار می شود باید سر وقت به فامیل از او یا به دوستای از او یا به اقارب از او اطلاع داده شود. سوم، مسئولیت از توهین، تحقیر، تعذیب جسمی، روانی و هر گونه برخورد غیر انسانی. یعنی که زمانی که یک فرد گرفتار می شود ما نباید او را توهین و تحقیر کنیم و یا هم به خاطر از اینکه اقرار فرد را گرفته بودانیم او را تحت شکنجه قرار بده.
بله.
ششمین حق اساسی گرفتن وکیل مدافع یا داشتن وکیل مدافع می باشه یا داشتن مساعد حقوقی در صورت که فرد میگیم خودش توانایی گرفتن وکیل مدافع را نداشته باشه میتونه که از طرف دولت و مصارف دولت برایش مساعد حقوقی تعیین شود. حق یکی از حقوق اساسی دیگر داشتن ترجمان است، یعنی در صورت که فرد زبان محکمه یا زبان عموم هیته دولت که در او گرفتار میشه نفهمه باید برایش ترجمان تعیین شود. و همچنین یکی از حقوق اساسی دیگرش اعتراض بر حکم محکمه یا اعتراض بر اجراءات مامور قضایی اهل خبره سرانوال محکمه است. در صورتی که متهم یا مظنون از اجراءات که علیه وی صورت گرفته است راضی نباشه میتونه خودش یا وکیل مدافعش یا یکی از اقاربش بالای حکم محکمه یا بالای اجراءات سرانوال یا محکمه اعتراض کنه.
بله.
و همین حقوق اساسی است که پلیس حین گرفتاری، سرانوال قبل از آغاز تحقیق و قاضی قبل از محکمه مکلفن که حقوق اساسی را برای متهم افهام کنند.
شنونده های عزیز وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
جمهوری هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب بحث ما در مورد مراکز سلب آزادی و توقیفخانه ها در افغانستان است و مهمان ما خانم حنیفه گیروال معاون بخش امبودزمن کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب خانم گیروال، یکی از وظایف کمیسیون مستقل حقوق بشر نظارت از مراکز سلب آزادی است. به اساس نظارت هایی که شما داشتین از این مراکز، چطور یافتین این مراکز؟ آیا امی حقوق و میارایی که شما یادآوری کردین در نظر گرفته شده است؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در برنامه عمل خود سالانه نظارت های همه جانبه و دوامدار از محلات سلب آزادی داره که ما سالانه از سایر محلات سلب آزادی به شمول نظارت خانه ها، توقیف خانه ها و محابس حتی در دوردست‌ترین نقاط افغانستان ما نظارت میکنیم و مشکلات را که در اونجا ما در میابیم و رو تای گزارشات خود ما نشر میکنیم که خوشبختانه یکی از دستاوردهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بهبود در وضعیت نظارت خانه ها در طی تلاش های متعددی که کمیسیون انجام داده است. یعنی همیشه ما وقتی که ما میریم نظارت میکنیم، وقتی ما مشکلات را در اونجا میبینیم یا به دست میاریم، این مشکلات را ما میگیریم گزارش میدیم هم به دولت افغانستان و هم جامعه بین المللی. ما سایر مشکلات را گزارش میدیم و بر علاوه از اینکه ما گزارش میدیم، کمیسیون سایر قضایای مربوط به نقض حقوق بشر از جانب مسئولین نهادهای محلات سلب آزادی را ما پیگیری میکنیم به صورت همه جانبه. یعنی هر نوع شکایت را که هر کسی داشته باشه، در صورت که دوسیه هایشان در موارد قانونی بررسی نمیشود یا هم شکنجه میشوند یا هر مشکل دیگه که در رابطه به حقوق بشری اونها باشه، ما این نوع شکایت را مورد پیگیری بررسی قرار میدیم. و چهارمی که ما آگاهی دهی میکنیم، یعنی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد حقوق اساسی افراد و سایر نهادهای مربوط مانند پلیس ملی، اردوی ملی و امنیت ملی ما ورکشاپ ها، کنفرانس ها و سمینار های را دایر میکنیم تا اینکه ما بتانیم که از در رابطه با حقوق اساسی مظنونین متهمین و نحوه برخورد با آنها آگاهی دهی کرده باشیم.
بله بسیار خب. پیشنهادتان به خاطر بهبود وضعیت محبوسین، متهمین و مجرمین چی است؟
تشکر بسیار زیاد. طور که میگن که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه با وضعیت نظارت خانه ها و توقیف خانه ها، وضعیت محبوسین و متهمین همیشه کار کرده و نظارت های دوامدار خود را انجام میدهن، در اینجا ما بعضی از مشکلات را همیشه در تای نظارت های خود به دست میاریم که یکی از پیشنهادهای اساسی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آماده نمودن نظارت خانه ها و توقیفگاه های مطابق و معیارهای ملی و بین‌المللی طوری که شایسته کرامت انسانی باشد و زمینی رعایت حقوق مدنی در آن فراهم باشد. دومی که ما میگیم که در نظارت خانه ها یکی از پیشنهاد اساسی دومی است که در نظارت خانه ها و توقیف خانه ها اتاق های جداگانه به منظور مصاحبه انفرادی مزنون با سارانوال و وکلای مدافع و حتی خانواده ایجاد گردد تا به این ترتیب زمینه حفظ اسرار مساعد شود. سومی که رسیدگی به میعاد قانونی آن حق هر مظنون و متهم است که دوسیان در میاد قانونی رسیدگی گردد و عدم رعایت این حق موجب نقض سایر حقوق اشخاص از جمله سلب آزادی میگردد که متاسفانه در افغانستان ما دوسیه‌هایی را هم داریم. طبق قانون اجرات جزایی افغانستان موعد معین برای بررسی قضیه 4 ماه تعیین گردیده است، اما متاسفانه در افغانستان در 4 ماه حتی دقیق یک دوسیه تکمیل نمیشه و هر دوسیه به 6 ماه 7 ماه 8 ماه و حتی 1 سال بیشتر از 1 سال هم نگهداری میشه و هنوز تحقیق از طرف سازمان تکمیل نمیشه. چهارمین پیشنهاد ما ایجاد مراکز صحی به منظور تداوی مظنونین متهمین، دسترسی به خدمات صحی حق تمام افراد است، در حالی که در هیچ نوع محلات سلب آزادی ما میگیم که مراکز صحی وجود داره، ما نمیگیم که مراکز صحی در محلات سلب آزادی وجود نداره، اما این مراکز صحی یا یک معیاری نیست و یا هم ادویه وجود نداره. معمولا ما میریم وقتی که محابس که در مرکز شهر وجود داره ما نظارت میکنیم و مراکز صحی که در محابس وجود داره از بسیار امکانات اولیه تداوی افراد برخوردار نیستن. شاید بیشترین دوایی که اونا داشته باشن امو پاراستامول و پونستان باشه که برای هر مرض امو یک دوا تجویز داده میشه. پنجمین پیشنهاد ما ایجاد کتابخانه هست در نظارت خانه ها و توقیف خانه ها، و همچنان ششمین پیشنهاد ما ایجاد کودکستان ها در محلات سلب آزادی، برای اینکه معمولا زمانی که یک خصوصا خانم ها زمانی که گرفتار میشن یا مرتکب کدام جرم میشن و اینا به محلات سلب آزادی آورده میشن، همراه هر کدام از اینا یک طفل، دو طفل و یا حداقل 3 طفل همیشه وجود می داشته باشن، که بزرگ کردن این اطفال در چنین محلات اصلا مناسب نیست، نه برای خودشان، نه برای آینده خودشان، نه هم برای آینده جامعه. بنان باید محلات خاص مانند کودکستان های خاص، پرورشگاه های خاص برای چنین اطفال نظر گرفته شود تا آنها به یک تربیت سالم دسترسی پیدا کنند.
بسیار خوب، تشکر خانم گیروال، سلامت باشید.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-486-20 0700-42-02-21-12-41-38.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
وقتی که دختر خود به شوهر میدادن بهش گلم میبافت، قالین میبافت، مثلا لباس های خامک دوزی بر خود جور میکرد.
به پدر من از نزدیک دوبار باخت که من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گران قدر، سلام های ما را بپذیرید.
بسم الله گفت قدم بان عروس جان مادر و جگر جان مادر خدا حافظ.
در مورد تاریخچه سالون های عروسی در افغانستان می دانید؟
اصول مانده بودن برای پوشیدن دریشی بر مردا و بر زنا بیرن مرسی
در گذشته کیها محافل عروسیشان را در سالون